Discotheek. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، سرتون سلامت باشه و از بلا و مریضی و کرونا و گرفتاری های دیگه دور باشید. خوشحالیم که امشب هم در خدمتتون هستیم با برنامه بدون خط خوردگی و امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه که حدود یک ساعت هست همراهی بفرمایید. اولین نکته‌ای که با هم مرور می‌کنیم توصیه و تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستشوی مداوم دست‌ها و هر کاری که تا امروز کرده اید برای اینکه کرونا نگیرید رو ضرب در ده کنید و باز هم انجام بدید. خیلی مراقب باشید، فصل پاییز هستش که خود به خود مریضی‌ها درش رواج داره، حالا کرونا هم اضافه شده، بیمارستان‌ها هم پر هست و به هر حال وضعیت بسیار خطرناکی است. لطفاً مراقب باشید. لطفاً اگر الان در وسیله حمل و نقل عمومی دارید صدای ما رو میشنوید، اگر یادتون رفته ماسک بزنید، ماسکتون رو بزنید. اگر کسی کنارتون نشسته که ماسک نزده بهش تذکر بدید و به هر حال همه با هم کمک بکنیم که این بیماری رو کنترل بکنیم. روزانه حدود 300 خانواده عزیزشون رو دارن از دست میدهند و اگر دست به دست هم ندیم این وضعیت ممکنه بدتر هم بشه. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. اسلام پراسی و اسلام ستیزی در اروپا به بهانه اقدام موهن فرانسه در توهین به پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. انتخابات آمریکا و آشکار شدن بی اخلاقی در سیاست‌های دو حزب سیاسی این کشور. بررسی دلایل ناکارآمدی دستگاه‌های زیرآب در حوزه ساخت و مدیریت مسکن. بررسی نوسانات بازار سرمایه و بی‌تفاوتی مسئولین نسبت به نگرانی فعالان این حوزه. و در بخش با سخنگویان امشب گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی. ده و پنج دقیقه است. اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در رابطه با نوسانات بازار سرمایه و اقداماتی که دولت و مجلس و دیگران برای حفظ سهم مردم در این بازار و مراقبت کردن از دارایی‌های مردم در این بازار انجام خواهند داد. 19:05 است تا چند لحظه دیگه اولین گفتگو رو تقدیمتون خواهیم.
بدون خزخوردگی.
بله، همونطور که خدمتون گفتم اولین موضوع برنامه امشب ما در رابطه با تحولات بازار سرمایه است، یا به عبارتی بازار سرمایه که الان روند نزولی رو داره و برخی از مردم انتظار دارن که دولت و مجلس و نهادهای ناظر دیگر واکنش مناسبی رو به این وضعیت داشته باشن. برخی میگویند که بازارگردان‌ها که در دنیا بخشی از تثبیت بازار رو به عهده دارند، این روزها در بازار ما خودشون موجب اخلال در بازار شدن. بعضی به سهامداران حقوقی گیر میدن، برخی به ETF ها و عرضه های دولتی مشکل دارند و به اونها انتقاد میکنند و برخی دیگر هم رفتار هیجانی مردم رو عامل این وضعیت بازار سرمایه میدونن. در این فضا میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین سمسامی، استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی. آقای دکتر سمسامی سلام، شبتون بخیر.
و علیکم السلام. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همکارای محترمتون. ان شاءالله که همیشه خوب باشید و شنوندگان محترم
سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر، امروز نمایندگان مجلس هم جلسه ویژه‌ای گذاشتن و یک گزارشی منتشر کردن از بازار سرمایه و کارهایی که باید برای کنترل بازار سرمایه انجام داد. ارزیابیتون رو بفرمایید از آنچه که امروز در مجلس گذشت و آنچه که باید اتفاق بیفته چه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه مقدمه خیلی کوتاه بگم در ارتباط با اصل سهام و افزایش سهام و اون اتفاقی که افتاد. ببینید، به هر حال سهام و بازار سهام بخشی از اقتصاده، یعنی اون شما جدا از اقتصاد نمیتونید در نظر بگیرید.
بله.
لذا اگر قیمت سهام، شاخص سهام میخواد بره بالا یا افزایش پیدا میکنه، خب یه بخش اصلیش برمیگرده به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید، سوداوری بنگاه، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میشه. ما از اول سال که شاخص سهام تقریبا روی 500 هزار بود، وقتی که شروع دیدیم که قیمت سهام شروع میکنه به افزایش پیدا کردن اینها، خب دولت در تنور افزایش سهام خیلی دمید و خب به هر حال افرادی که منصوب به نهادهایی بودن که مورد اعتماد مردم هستن، اونها اومدن و از قول دولت و حاکمیت قول دادن که امنیت سرمایه های مردم تضمین شده است و مردم مراجعه کنن و وارد بازار سهام بشن. خب این در واقع میشه گفتش که یک هیجانی رو در مردم ایجاد کرد برای خرید سهام. ما شاهد بودیم که مردم دارایی‌های خودشون رو میفروختن و وارد این بازار میشدن به صورت ناآگاهانه بدون داشتن یک تحلیل علمی دقیق. خب البته اون زمان هم مصادف شد با فروش یک سری دارایی‌ها توسط دولت. خب به هر حال با توجه به شرایط کرونا، کاهش درآمدهای مالیاتی، مشکلات بودجه دولت، خب به هر حال دولت هم باید مقدار دارایی درآمدی از طریق این سهام از طریق بازار بورس کسب می‌کرد.
بله.
خب این یک هیجان ایجاد کرد و قیمت سهام شروع کرد به صورت نامتعادلانه و ناموزونی با بخش واقعی اقتصاد افزایش پیدا کردن. در واقع این افزایشش سنخیتی با بخش واقعی اقتصاد نداشت، یعنی سوداوری بنگاه خیلی تغییر پیدا نکرده بود. اینکه بگیم فروش بنگاه افزایش پیدا کرده، نه، در حالی که در اقتصاد ما یک رکود فعالیت‌های اقتصادی بود و هر رشد سه ماه هم که بانک مرکزی اعلام کرد منفی هست رشد اقتصادی. خب بعضی از کارشناسا هشدار میدادن، اون زمان من خاطرم از که چندین با در این مورد ما صحبت کردیم و هشدار دادیم که این افزایشه هیچ توازن و هیچ تناسبی با بخش واقعی اقتصاد نداره، این رفتارهای هیجانی است، مردم مراقب باشید، بدون علم وارد نشید تو این بازار، حتما آگاهی داشته باشید، منابع مازادتون رو وارد این بازار کنید، داراییاتون رو نفروشید. ولی خب سودهای کوتاه مدت انگیزه خیلی قوی برای مردم ایجاد کرد که این اتفاق بیفته. از اون طرف هم قولهایی که دولت در ارتباط با ضمانت سرمایه میداد، اصل سرمایه ها این باعث شد که مردم بیشتر تعقیب کنن که اشتباه بود.
درست.
یعنی دولت اینجا یک خطای استراتژیک در این بخش بازار سرمایه مرتکب شد. خب مردم هم در واقع استقبال کردن از این قصه، رفت تا جایی که شاخص سهام بالای 2 میلیون زد و از اونجا به بعد یک دفعه به هر حال اتفاقاتی افتاد، یک ناهماهنگی بین درون خود دولت اتفاق افتاد در مورد فروش یک سری دارایی ها، بحث سلف نمیدونم نفتی مطرح شد و مسائل دیگه که اونجا یه جورایی در واقع متوقف شد. خب این قابل پیش بینی بود برای خیلیا که این افزایش چون تناسبی و بخش واقعی اقتصاد نداره تا یک جایی متوقف میشه. این مثل میمونه که شما یک فردی رو در نظر بگیرید که یک بخشی از بدنش به صورت نامعقولی داره رشد پیدا میکنه، خب به هر حال این اجازه نمیده که این بدن سالم بمونه. خب به هر حال نکته‌ای که وجود داشت این که این افزایش غیر معقول بود و واقع بینانه نبود و به هر حال شروع کرد به کاهش در واقع سهام. حالا وقتی که قیمت سهام کاهش پیدا کرد، همه انتظار دارن که به هر حال چرا ما سهم خریدیم فلان شده بیسار شده و دولت باید اینجا یه کاری بکنه. دولت چه کار میخواد میکنه؟ شما افرادی که در واقع وارد این بازار شدن، ابتدای سال شاخص سهام 500 هزار تا بود، افراد در طی سال وارد این بازار شدن، قطعا الان که شاخص روی 1300 تمام افرادی که تقریبا به طور متوسط میگم، ولی همه رو نه، متوسط شاخص روی 1400 بوده سهام خریدن، 1500 بوده سهام خریدن، خب اینا متضرر شدن. اینا که بالای 1300 1400 بوده سهام خریدن متضرر شدن، ولی اینا که شاخص زیر 1300 بوده 1200 بوده خریدن، حالا از سودشون کم شده. خیلی هم سهامدار قبلی بودن، تو بازار سهام بودن و اینا در واقع سود کردن به رغم اینکه حالا شاخص افتاده، چون ابتدای سال شاخص حدود 500 هزار تا بوده. لذا اینکه حالا میگن آقا بیایید کمک بکنید، نمیدونم این سهام اینجوری شد، اولا باید ببینیم که اینا اول چند درصد جامعه هستن، کیا هستن، اینا کیا هستن که واقعا ضرر کردن، چه بخشی از این افرادی که وارد بازار بورس شدن اینا ضرر کردن، چقدر ضرر کردن، نمیخوام بگم نیستن، چرا هستن، اما اون کسایی که بیشتر دارن در واقع به نظر من حمایت میکنن کسایی هستن که از سود ضرر کردن و سهامای کلانی گرفتن، سهامای کلانی گرفتن. لذا کسایی که وارد این بورس شدن، این بورس هیجانی، اینا کسایی بودن که ما تو اقتصاد بهش میگیم ریسک پذیر هستن. خب این افراد ریسک پذیر افرادی هستن که همون جور که سود رو باید بپذیرن، زیان هم باید بپذیرن. حالا تو این شرایط دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت بیاد مثلا قیمت سهام ببره بالا، که این اشتباه محضه. حالا شاخص 1300 تناسبی با بخش واقعی اقتصاد داره؟ تناسبی داره با بخش واقعی اقتصاد؟
نه هنوز.
هنوز نه. و این جا داره برای کاهش بده.
البته آقای دکتر، یه جایی از با اقتصاد ما با این شاخص ها تناسب پیدا کرده و اونجا هم بازارهای دیگر دارایی های مثل ارز و طلا و این هاست. یعنی ممکنه تولید در کشور ما دچار رکود شده باشه، اما همینطوری که رکود داشتیم اون طرف ارز افزایش پیدا کرده، 3-4 برابر شده، نمیدونم طلا رفته بالا. یعنی این هماهنگ شدن بازارها توی بازارهایی که تولید توش اتفاق نمیفته داره انجام میشه.
ببینید این آقای دکتر،
یعنی سود انتظاری مردم رو برده بالا، طرف میگه من این پولامو میذاشتم تو دلار الان 3 برابر شده، پس باید سهامم 3 برابر بشه.
ببین آقای دکتر مروی،
بله،
ما توی اقتصاد همونجوری که جناب عالی هم استادش هستید میدونی، بحث بازار دارایی ها رو داریم و میگیم که در واقع بازار به جایی به تعادل میرسه که نرخ بازدهی بازار به یک تعادل نسبی برسه.
درست.
ما بازار ارز رو داریم، بازار طلا، بازار سکه رو داریم، خود به هر حال سود بانکی هست که دارن میدن، بازار اوراق قرضه رو داریم که حدود 18-19 درصد داره میده، بازار این دارایی‌ها هست. آیا صحبت من این هستش که آیا این بازارها واقعا تو یک شرایط رقابتی داره عمل میکنه که بازدهی اینها با هم برابر بشه؟ واقعا اینجوریه؟ سودی که در بازار سهام داد در کوتاه مدت از 500 هزار تا به 2 میلیون نسبت به افزایش نرخ ارز که حدود نرخ ارز ما اول سال حدود 14-15 هزار تومان بود دیگه، غیر از اینه؟
من همین بوده بود دیگه، آره.
حالا شده حدود مثلا 29 هزار تومان.
دو برابر شده.
این دو برابر شده. خب اولا که سیاست گذار در شرایطی که وضعیت ارز ما وخیم هست، وضعیت ارز ما وخیم هست، اصلا نباید اجازه بده که یه همچین بورس بازی و سفته بازی رو بازار ارز اتفاق بیفته که یک همچین انتظاری برای مردم ایجاد بشه که مردم میگن اگر من پول رو ببرم توی ارز، بله اون برای یک بازار آزاده، شرایطی که تجارت آزاده، ورود و خروج سرمایه آزاده، بازارها تقریبا در شرایط رقابت نسبی دارن عمل میکنن، این بحث کاملا درسته. نه برای اقتصاد ما که ما کمبود منابع ارزی داریم بیاییم رو ارز سفته بازی رو دلالی کنیم. ما تو بخش واقعی اقتصادمون سرمایه گذاری منفیه، بعد بگیم آها ما شرایطی درست میکنیم که طرف بیاد ارز و سکه بخره. این اشتباه بزرگ، یعنی یکی از اشتباه بزرگ دیگه دولت این بوده که شرایطی رو فراهم آورده برای سرمایه ها که سرمایه عادت بکنه به سودهای کلان کوتاه مدت و این سم مهلکه برای اقتصاد،
به سودهایی که به تولید هیچ ربطی هم ندارن.
درود بر شما.
آره
درود بر شما.
یعنی کاملا سودهایی که بر اساس سفته بازی و هیجان و از این ور به اون طرف کردن پول فقط داره ایجاد میشه.
احسنتم، این اصلا اشتباه محضه.
بله،
او اقتصادی که داره، او بازاراش اونجوری عمل میکنه، یک ارتباطی بین بخش دارایی هاش و بخش واقعی اقتصادش ایجاد شده. او کسی که بحث تئوری تقاضای پول رو می‌نویسه، فریدمن، که میگه آقا طرف میاد ترکیبی از دارایی ها رو انتخاب میکنه یا بحث پورتفوی دارایی ها مطرح میشه، که همون نکته‌ای که جناب عالی می‌فرمایید نظر به شما، خب این در واقع یک طرفش میره تو بحث تقاضای پول، عرضه پول، تعادل نسبی بازار، از اون طرفش بخش واقعی اقتصاد، اینه با هم دیگه اینا لینکن. نه تو شرایط ما وقت اونا بازدهیشون اینجوریه که در عرض مثلا 3 ماه 4 ماه طرف مثلا سرمایه‌اش دو برابر بشه، 3 برابر بشه،
نه مالیاتی بده نه هیچ.
مالیاتایی که اونا، بله مالیاتایی که اونا میگیرن اصلا مانع میشه که یه همچین گینای عجیب غریب رو در کوتاه مدت اینا بگیرن و ببرن.
درست. آقای دکتر، ما خیلی دوست داشتم این بحث رو ادامه بدیمش، ولی چون زمان اون محدوده، فقط خب حالا ما تا الان ماجرا رو شما به خوبی تشریح کردین و ریشه ها و علت ها و مشکلات رو گفتین، این دو دقیقه پایانی هم بگید که خب حالا باید چیکار کرد. به هر حال الان اقدامی که دولت باید بکنه چیه؟ آیا ما رها کنیم بازار رو، بگیم یه روزی سود کردیم امروز هم ضرر کردید مردم، روی این در وایستیم، یا بریم سراغ اقدامات دیگه؟
ببینید، این که دولت بخواد یه همچین حرفی بزنه الان که بران حرف درست نیست، به خاطر اینکه دولت از ابتدا حرف اشتباه زد که گفت من مردم ضمانت میکنم. شما چه ضمانتی میخوای بکنی؟
خدا خیرتون بده که این حرفو زدین آقای دکتر. بله،
حرف از اولی حرف اشتباه.
خیلی این حرفو قبول نمیکنن دیگه، خیلی از مسئولین میگن آقا نه اصلا ما نگفتیم، ولی همین که شما میپذیرید، یعنی مثل ما مردم قبول دارید که آقا به حال یه روزی دولت مردان و مسئولین تشویق میکردن مردم رو که بیان سمت این بازار.
آقای دکتر، الان که دیگه عصر رسانه است، عصر در واقع شبکه‌های اجتماعی و مجازیه، کاری نداره که این اسناد شما سرچ کنید همینا رو پیدا میکنید، صحبتهایی که آقایون کردن، صحبتهایی که اینا کردن و گفتن که بذارید مردم برن توی بازار، بذار برن سود بکنن، اون آدمایی که غور میزنن فعلا برن کنار. اینا همش هست، صحبت ها رو شما بکش بیرون از تو آرشیو آقای دکتر.
بله میگیم آقای دکتر، گوش شنواش نیست، حالا بریم سراغ این که چه باید کرد. بله
ببین، این که چه باید کرد الان. اولا که ما یک تناسبی بین بخش واقعی سهام و بخش واقعی اقتصاد باید ایجاد بشه. این که حالا شما یک سهامی، این که بیاد دولت بیاد کاری بکنه که آقا مثلا بیایم بازارگردان ها بگیم بازارگردان ها شما بیاید سهام بخرید که قیمت سهام بره بالا، این اشتباهی نه. باید بازار سهام به یک تعادل نسبی برسه. تعادل نسبی به این که اون قسمت هیجانش، اون قسمت بابلش یا حباویش، اون قسمت سفته بازیش که هیچ ربطی به بخش واقعی نداره، او حذف بشه و سهام نماینده بخش واقعی اقتصاد و سودآوری واقعی بنگاه بشه. و قیمت واقعی سهام میشه همون چیزی که در بخش واقعی، یعنی ارزش واقعی سرمایه ها میشه.
درست.
اون در واقع قیمتی است که میشه.
من جسارتا به نکات شما این رو هم من کمترین اضافه میکنم، اگر موافق بودید تایید بفرمایید که دولت باید اجازه بدهد که شرکت ها و بنگاه های بیشتری از عرضه اولیه در سهام برخوردار بشن که نقدینگی این بازار سمت تولید بره، یعنی دامنه ارز اولی ها رو باید بیشتر کرد، شرکت هایی که میتونن وارد بشن رو باید بیشتر کرد که این نقدینگی بیشتر به تولید منتج بشه.
ببین آقای دکتر، من قبول دارم این نکته را، چون که بحث اینه که بالای 100 خورده 1000 میلیارد تومان میگن نقدینگی وارد بورس شد. وقتی که شما بررسی میکنید که چقدر از این به اصطلاح نقدینگی وارد تولید و فرایند تولید و سرمایه گذاری شد، رقمی که میگن حدود 6-7 هزار میلیارد تومانه. دقت کردید؟ 6-7 هزار میلیارد. حالا غیر از اون اوراق مشارکتی که دولتی نافروخته، غیر اونا رو بذاریم کنار، اونا حسابش فرق میکنه. دقت کردید؟
بله بله.
خب عرضه اولیه عرضه ایست که در واقع پول میره توی بنگاه، اما خرید فروش ثانویه سکندری مارکت در واقع سفته بازی و دلالی. من به خاطر همین عرض کردم خدمت شما که این سفته بازی رو باید جلوشو گرفت. اتفاقا دولت باید بیاد مالیات وضع کنه روی این سفته بازی هایی که تناسبی سوداوری به اصطلاح افزایش قیمت سهام تناسبی با بخش واقعی نداره. اون سودای کلان کوتاه مدت اتفاقا تو بازار سهام دولت باید جمع کنه.
درست.
از اون طرف تخفیف مالیاتی بده به شرکت هایی که عرضه اولیه سهام دارن و اینها در واقع بتونن از سرمایه بازار سرمایه به نحو احسن برای تولیدشون استفاده کنن. یعنی یه جای مالیات های کلان ببنده، یه جای تخفیف مالیاتی بده، چه اشکال داره؟ و این باعث میشه که در واقع اون نقدینگی که وارد بازار بورس میشه بره تو بخش واقعی اقتصاد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. امیدوارم یک نفر از مسئولین وزارت اقتصاد، سازمان بورس، یه جایی این صحبت‌های شما رو شنیده باشن امشب و بخشیش رو حداقل اجرا بکنن. حرفایی که آقای دکتر سمسامی در این بخش گفتگو زدن ضمن اینکه علمی بود، مبتنی بر نظریه‌ها و تجربه‌های جهانی بود، خیلی هم چیزای پیچیده‌ای نبود. اگر از مراده‌ای در حوزه اقتصادی مسئولین باشه، شدنی است و حتی زمان خیلی زیادی هم نمیبره. میتوانیم تا پایان همین امسال آثارش رو ببینیم و شرایط رو کمی بهترش بکنیم. متشکرم آقای دکتر سمسامی،
موفق باشید. شما رو به خدا میسپارم.
شبتون بخیر. خداحافظ. شما گفته و کردم با آقای دکتر حسین سمسامی، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه، در رابطه با بررسی نوسانات بازار سرمایه در کشور. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو بفرمایید. ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم تلفن گویای رادیو گفتگوست و همینطور روابط عمومی سازمان ۱۶۲. در رابطه با همه برنامه‌های رادیو و تلویزیون میتونید صحبت بفرمایید. اما تا لحظات دیگر دومین گفتگوی برنامه امشب رو که در رابطه با حوزه مسکن هست رو تقدیمتون خواهیم کرد.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
بله، موضوعی که میخوایم الان در مورد اون صحبت بکنیم در رابطه با بازار مسکن هستش و عرضه و تولید مسکن برای گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله گروه‌های کم درآمد. خب ما در کشورمون سیاست‌های مختلفی رو داشتیم، نهادهای مختلفی رو داشتیم و کارهای زیادی انجام شده است، اما هنوز مشکل مسکن حل نشده. در دنیا هم حل مشکل مسکن البته به این سادگی ها نبوده و اقدامات متفاوت و متعددی رو داشتن که تونستن بعضی ها حل کنن، بعضی ها هم هنوز نتونستن حلش بکنن. خب در کشور ما مسکن مهر آخرین تجربه بود که در سالهای اخیر اجرا شد. مسکن اجتماعی، اقدام ملی مسکن و حرفای دیگر و طرحهای دیگری که در این حوزه مطرح شده بود و برخی هم اجرا شده. میخوام در این رابطه صحبت بکنیم با آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران. آقای دکتر باقرپور سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و حضرت علی، در خدمتتون هستم.
ارادت. آقا خیلی کوتاه بگید چرا ما همیشه مسکن برامون یه آرزو بوده و این آرزو دست نیافتنی تر هم داره میشه؟
عرضم به خدمت شریفتون. خب این بحث گسترده‌ای هستش به علت اینکه دستگاه‌های مختلفی در واقع توی این حوزه اثرگذار هستن، برای اینکه بتونیم دستگاه‌های مختلف و مرتبط با بخش صنعت ساختمان و ملک رو در کشور ما ارزیابی بکنیم، باید اول ببینیم که کدوم یکی از این بازیگران سهم بیشتری دارن. ما بازیگرانی در حوزه‌های مختلف تو این حوزه داریم. شاید نقش اول رو ما بتونیم به دولت یا به عبارتی وزارت راه، بانک مسکن و بانک مرکزی به عنوان مجریان طرح‌های دولتی ما ببخشیم. دومین نقش رو برای مجلس داریم که از طریق مصوبات طرح‌های دولتی و همچنین قوانینی که در مجلس وضع میشه ما باید در واقع قائل بشیم. بعد از اون ما شهرداری‌ها و بخشی از مجموعه‌های مرتبط رو که البته باز هم دولتی هستن، مثل سازمان‌های مرتبط با آب و برق و گاز و خدماتی که در صنعت ساختمان مورد نیاز هست، و همچنین نقش بعدی رو برای قوه قضاییه که در واقع به عنوان پیگیر حقوق تمام بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان هستن، در این بازار دخالت دارن. بعد از اینها در واقع ما بانک‌ها رو پیش رو داریم که نقش بسزایی داشتن، علی‌رغم همه تسهیلات سنگینی که در این حوزه به خریداران و سازندگان پرداخت شد، اما متأسفانه افزایش تسهیلات خرید مسکن به طور کامل ارزش خودش رو از دست داد. چرا که در اقتصادی که ثبات و برنامه مشخصی حاکم نباشه، عملاً تسهیلات مسکن و حتی افزایش اون نه تنها به بدهکار شدن بخشی از متقاضیان منجر میشه، بلکه به فریز شدن منابع بانکی هم میانجامه. عرضم به خدمتون در کنار همه اینها، مهمترین بخش و بازیگر اصلی در این صحنه بازار مشتریان هستند، یا به عبارتی همون متقاضیان مسکن که وزنه اصلی بازار رو تشکیل میدن. متاسفانه طی سالهای اخیر و با کاهش قدرت خرید مشتریان، بازار مسکن عملاً به رکود رفته و مصوبات مجلس، طرح‌های دولت و تصمیمات کلان اقتصادی هم نتونسته کمکی بکنه که بازار رو از رکود خارج بکنه. عرضم به خدمتون همزمان با در واقع عمیق‌تر شدن رکود در بازار مسکن، قطعا بخش‌های دیگری هم مرتبط با این پیشران اصلی اقتصاد کشور هم به رکود رفته که معضلات بخش‌های دولتی و همچنین مجلس رو بیش از پیش پررنگ کرده. در کنار اینها ما در کنار تمام این بخشایی که من اسم بردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها هم حضور دارند، اما بخش خصوصی و تشکل‌ها متأسفانه در اخذ تصمیمات کارشناسی و تدوین اسناد بالادستی کشور حضور و نقشی ندارند، و شاید بشه گفت که همین عدم حضور بخش خصوصی و تشکل‌ها که اینها در واقع برآمده از همون مهمترین بازیگران بازار، اشاره کردم مردم و متقاضیان هستند، اثرات بسیار منفی بر اجرای طرح‌های دولتی گذاشته. متأسفانه در دولت‌ها و به خصوص در دولت قبل هم این سنت ناپسند وجود داشت که به پیشنهادات بخش خصوصی که میتونست با تأمین سرمایه بخش مهمی از بازار مسکن رو به تحرک وادار کنه، هیچ توجهی نشد.
حالا اگر از شما الان بخوام پیشنهاد بدین، شما پیشنهادتون چیه؟
ببینید دقیقا این رویه، خب حالا در دولت 11 و 12 هم که سال آخرش رو در واقع داره پشت سر میگذاره، ما میبینیم که به ظرفیت‌های بخش تعاون هیچ نگاهی نشده. تمام این اقدامات در نهایت بازار مسکن رو روز به روز دچار رکود و درجاماندگی فرسایشی کرده، و شاید این رکود به لحاظ زمانی 10 سال یا قدری بیشتر یا کمتر باشه، اما اثرات اقتصادی اون در بخش‌های مختلف تولید مرتبط با صنعت ساختمان بر تمام قسمت‌های اشتغال تولید و صادرات اثر گذاشته. این مقدمه رو گفتم برای اینکه در واقع ما بخوایم به یک راهکار برسیم، به یک راه حل برسیم. به اعتقاد بنده در واقع اصلی ترین راهکار برای خروج از بحران فعلی، پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی و بخش تعاون هستش. خب ما متاسفانه شاهد این بودیم که برخی از به اصطلاح ساختارهای تعاونی، من حالا چون به صورت تخصصی تو بخش تعاون خیلی حرف واسه گفتن دارم، ما میبینیم که یک سری از تعاونهای مسکن برخی از سازمانها و شرکتها عملا اتفاقاتی رو رقم زدن که نگاه عمومی به بخش تعاون رو که در حال حاضر بهترین و موثرترین عضو برای رفع این معضل در بازار هستش رو تخریب کردن. ما نیاز داریم که نظارت‌ها و برخوردهای قانونی از طرف قوه قضاییه نسبت به نه تنها این ساختار بلکه ساختارهای دیگر هم تقویت بشه، بخش تعاون